من سریع میرم سر اصل مطلب. اولا امام عصر علیه صلوات و السلام رو با یک صلوات یاد کنیم. اللهم مرحوم محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی است. نامش محمد تقی بود. ایشون به لحاظ علمی و به لحاظ عملی از خود مرحوم علامه مجلسی یعنی پسرش خیلی بالاتر بود. جدا از علمای باسواد و در این حال با تقوای شیعه بود. ایشون یک کتابی داره به نام روضة المتقین. روضة المتقین کتابی است بر شرح الفقیه لمن لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق. شما میدونید یکی از کتب اربعه شیعه الفقیه. مرحوم محمد تقی شرحی بر این زده، اسمشو گذاشته روضة المتقین. در مقدمه این کتاب به اصطلاح ما طلبه ها در مشیخه این کتاب وقتی به مناسبت به اسم متوکل ابن عمیر که میرسه کنه فیل شاد هندستون میکنه، یاد یک خاطره میفته از اوائل سن بلوغ خودش. اون خاطره رو اینجا تعریف میکنم. اول خواستم آدرس داده باشم برای این بیان. البته من مشایخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان، یکی از کتابایی هم که داره منتهى الآمال، در قسمت زندگانی امام عصر علیه السلام به نقل از همین روضة المتقین این داستان رو اینجا آورده. فارسی هم هست، انشاءالله خواستید میشونید مراجعه کنید. هرچند که من یک مقدار بعضی جاهاش رو رنگی تعریف میکنم، تو اونجا نیست. توجه شما رو جلب میکنم به اینکه با دقت توجه بفرمایید. خب این مرحوم محمد تقی میگه من در اوائل سن بلوغ خیلی دنبال این بودم که هر طور شده رضای خدای متعال رو حاصل بکنم. یه طلبه نوجوانی بود در اصفهان. حالا اوائل سن بلوغ واسه یه پسر بچه نوعاً و عادتاً 15-16 فی مایا میشه دیگه. هر طور شده من دنبال این بودم که خدا رو خودم راضی کنم. این واقعاً برای من یه هدفی شده بود و دغدغه. به خاطر همین نمازهای خودم رو نوعاً اعاده میکردم. حالا لابد شنیده بوده، میدونید طلبه ها اوائل که وارد حوزه میشن ممکنه بعضی نوعاً اینجوری همه چیز نجسه و همه چیز فلانه و یه مقدار حالت مقدسی رو دارن. اون موقع ظرف زمانی اون موقع خلاصه یک شرایط اینجوری هم گاهی اوقات میطلبید. لابد شنیده بود این دست از روایات که اول و ما یحاسب به العبد الصلات و اول چیزی که مورد حساب نماز است و اگر او قبول بشود و اگر نشود و الی آخر. میگه من خیلی حساس و وسواس شده بودم، نکنه این نمازونی نباشه که خدا میخواد. هی اعاده میکردم. کارم به جایی رسیده بود به جای نماز شبم هم نمازهای روزم و هی قضا و اعاده میکردم. یک شب بین خواب و بیداری بودم که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، من ازشون پرسیدم، فرمودن یک حالت مکاشفه‌ای بود برای ایشون اتفاق افتاده بود، ولی تعبیر خود ایشون که تعبیر صحیحی هم هست، بین خواب و بیداری بودم. خب میدونید مکاشفه حالتیه که آدم چیزی رو میبینه دیگران نمیبینن یا میشنوه دیگران نمیشنون، غالبا و نوعا دلالت بر لطافت روح میکنه. به هر ترتیب امام عصر علیه السلام رو در این حالت بودم در مسجد جامع قدیم اصفهان دیدم. رفتم به سمت حضرت، اومدم پای شریفشو ببوسم، اجازه نداد، دست شریفشو بوسیدم. بعد مسائل رو که داشتم با ایشون مطرح کردم، از جمله همین قضیه که عرض کردم قضیه نمازم رو. حضرت من رو نهی فرمودن، فرمودن این کار رو نکن، همون نماز شب تو بخون، از اینجور فرمایشات. بعد من به حضرت گفتم آقا ما که شما رو همیشه در دسترس نداریم، شما یه کتابی به من مرحمت کنید که من به واسطه علم و عمل به اون کتاب مطمئن باشم دیگه 100% رضای خدای متعال حاصل کردم. حضرت به من فرمودن ما به تو کتابی عطا کردیم، برو به سمت دار به تیخ پیش مولا محمد تاج کتاب ازش بگیر. دار به تیخ محله قدیمی از اصفهان اون موقع بود. حرکت کردم رفتم به سمت دار به تیخ، دیدم یک کسی اونجا نشسته. تا منو دید گفتش که تو رو صاحب الامر فرستاده. گفتم بله. یک کتابی به من داد، باز کردم که انه احساس کردم کتاب دعاست. بستم و سریع حرکت کردم به همون سمت مسجد جامع که حضرت اونجا دیده بودم. اومدم اونجا دیدم حضرت نیست. یه لحظه به حال عادی خودم برگشتم، یعنی اون حالت خوابیداری مکاشفه از من رفته بود، دیدم کتابم دستم نیست. خیلی ناراحت شدم. تا طلوع فجر گریه میکردم. این که میگه تا طلوع فجر گریه میکردم نشون میده این اتفاق که واسش افتاده نیم شب ها همون موقعی که همه خوابن به کسی چیزی بخوام بدن ظاهرا اون موقع میدن. بعد صبح که شد با خودم یه دو تا چهار تا کردم، گفتم شاید منظور حضرت از مولا محمد تاج استادم شیخ بهایی باشه. اسمش که محمد بود، به آیت الله عظما اون موقع میگفتن مولا تاجم، از این جهت که چه بسا استادم چون بین علما معروف و مشهوره حضرت ملقب به تاجش کرده مثلا. یه دو تا چهار تا اینجوری کردم رفتم پیش استادم شیخ بهایی. وارد مدرسه که شدم، وارد حضوریشون شدم، دیدم با سید مرتضی ذوالفقار گلپایگانی مشغول یک مباحثه علمی است که حالا میگم مشغول چه مباحثه ای. قضیه این که دیشب برای من اتفاق افتاده بود برایشون تعریف کردم. ایشون برگشت من گفتش که تو را بشارت باد به علوم الهیه و معارف دینیه و از این حرفا. حرفای استادم شیخ بهایی من آرومم نکرد. اجمالا فهمیدم اونی که حضرت دیشب فهمیده ایشون نیست. همچنان گریه میکردم. یه لحظه به ذهنم خطور کرد برم به همون داره به تیخ، شاید اونجا فرجی شد. رفتم به سمت داره به تیخ، دیدم اونجا یک کسی نشسته به نام مولا حسن تاج. حالا چی شد؟ دیشب مولا محمد متولی شده بود، اینجا مولا حسن از آب در اومد. اینم خدا رحمت کنه ایشون و آیت‌الله خوشبخت، من ازشون سوال کردم فهمودن گاهی اوقات در مکاشفه خطا پیش میاد و اینا طبیعی است. به هر ترتیب این مولا حسن تاج تا منو دید برگشت من گفتش که محمد تقی، اینجا یه سری کتب وقفی هست، بعضی ها میان میبرن به آداب وقف عمل نمی کنن اما تو عمل میکنی، بیا کتاب بردار. رفتم اول کتابی که به من داد و برداشتم دیدم همون کتابی که حضرت دیشب به من داده بود. خیلی خوشحال شدم، گفتم همین یه کتاب برای من بسه. و اون کتاب کتابی نبود جز کتاب شریف صحیفه سجادیه. اولا این کتاب بسیار کتاب مهمی است. امروز به خواست خدای متعال من ورود میکنم در این صحیفه سجادیه و اصلا ما جلسمون بر اینه که اگه یه صحیفه رو با هم بخونیم ببینیم حضرت علیه صلی اللہ علیه سلام در این عبارات نورانی با ما داره صحبت میکنه، با خدا ما هم داریم گوش میدیم. لیکن این مقدمه رو من لازم دارم برای اینکه ذهن شریفتون وقتی ورود بکنیم تو صحیفه با یک ذهن آماده‌ای باشه. خب بعد مرحوم محمد تقی میگه مردم بعد از اینکه قضیه من رو فهمیدن همه اومدن از نسخه من استنساخ کردن. سنت چاپ که نبود، شما این نسخه داشتی من میمدن از نسخه شما مینوشتم. اون مباحث علمی هم که عرض کردم مرحوم شیخ بهایی با سید مرتضی ذوالفقار گلپایگانی داشت مشغول مقابله اسناد صحیفه با ایشون بود. دقت فرمودید؟ بعد مردم وقتی قضیه من رو فهمیدن همه اومدن نسخه من نوشتن و چقدر مردم مستجاب و دعوه و اهل خدا شدند و آثار و برکاتی که ادامه فرمایش مرحوم محمد تقی با آثار و برکاتی که از این کتاب به من رسیده لایحصاست. و از این به بعد صحیفه سجادیه در تمام خونه های اصفهان شد عین شمس طالعه، نبود بین دست مردم نوعا نبود، دست کملین از اولیای خدا بود که عرض کردم یکیش مثلا شیخ بهایی، یکیش نمیدونم مثلا مرحوم شهید و نسخه‌ای که حضرت به من داد با نسخه شهید در تطابق بود. بعد مرحوم محمد باقر یعنی علامه مجلسی در بهار میگه پدرم بعد از این واقعی که براش اتفاق افتاد 40-50 سال از عمرش رو گذاشت رو صحیفه سجادیه، مشغول نشر معارف و مبانی صحیفه سجادیه، چون یقین حاصل کرده بود که این کتاب مورد توجه امام عصر علیه السلام. بعد جالب اینجاست که این امام عصر علیه السلام این کتاب رو به یک کسی تو سن و سال بچه‌هایی داده که شما باش در ارتباطید. یعنی اگر یک دانش آموزی با این قد و قواره میخواد بیاد چسب از صفر تا صد به سقف آسمون، با این کتاب اونس داشته باشه، با مبانیش درست میشه کار. یعنی خیلی دقیق این عبارات. اگر الان یک کسی اراده بکنه یک کتاب پیرامون مثلثات بنویسه چیکار میکنه؟ فرض کنید یه آدم پولداریه، یه انتشاراتی داره، میخواد این کارو بکنه. اول کاری که میکنه میره با یه استاد دانشگاهی، کسی که رو مثلثات خوب کار کرده، آقا شما صاحب مقالات بین المللی است و فلان و از این حرفا، که یه کتاب مثلا بنویسه. شما در باب هدایت دادید به امام سجاد کتاب نوشته دیگه آخرشه. یعنی بعد از قرآن کریم و در عرض نهج البلاغه این کتاب دیگه آخرشه. یعنی یه بلد راه، یک انسان تربیت شده خدا یه کتاب نوشته برای تمام مبانی هدایت. من تأکید میکنم اشتباهی که بعضی متوجه شدن فکر کردن صحیفه صرفا کتاب دعاست، صرفا کتاب اخلاق، اینجور نیست. کسی که این حرفو بزنه صرفا ممحض دری بکنه خیلی معلومه که با صحیفه آشنا نیست. بله صحیفه کتاب همه چیزه و البته وقتی ورود کردیم به خواست خدای متعال این قضیه مشخص میشه. اما نکته بعدی که در باب صحیفه باید مورد توجه قرار بگیره تا بعد به یاری خدای متعال ورود کنیم به اصل صحیفه اون اینه برادر بزرگوار صحیفه کتاب دعاست. امام خیلی حکیمانه در قالب دعا حرف زدن. بله این که بالاخره شرایط زمانی اقتضا میکرد و فلان اینا این سرجاش محفوظ. لکن چرا در زبان دعا؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که چون دعا عبادته، بلکه مخ عبادته، دعا مخ العباده، مغز عبادته، اون ریشه به اصل عبادته. چرا؟ چون انسان وقتی دعا میکنه با زبان بی زبانی دو تا حقیقت رو داره داد میزنه. یک، من ندارم، اگه داشتم معنی نداشت از او بخوام. دو، تو داری، اگه نداشتی معنی نداشت من از تو بخوام. تمام بندگی انسان تو همین دو کلمه خلاصه میشه و این همون آیه 15 سوره فاطره که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اینو اگر آدم بفهمه که به حضرت عباس فقیره، تمام وجودش، چه قوی ترین مرد دنیا باشه چه ضعیف ترین، تمام وجودش رو فقر فرا گرفته و اون کسی که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداره اوست. انسان زیر سایه شعار دادن زیاد با دعا این حقیقت برای شعور میشه. چون اگه یه کسی زیاد چیزی رو تکرار بکنه نوعا اینجوریه دیگه، برای خدا آدم جا میفته. بنابراین انسان زیر سایه دعا کردن زیاد اول اتفاقی که در مورد او میفته فقر برای او برای نفس خودش نهادی نمیشه. من همه جوره دارای نیازم و او همه جوره بی نیاز. خب انسانی که همه جوره احساس نیاز بکنه دیگه در مقابل شخص بی نیاز ملق نمیزنه، میگه من کارم گیرشه، زمانم میگیره خفه میشم. به خاطر همین سعی میکنه گوش به حرف بده. گوش که به حرف داد کار درست میشه. تمام رسیدن انسان به اون نقاطی که باید برسه از همین مجرا عبور میکنه دیگه، یعنی گوش به حرف بده تا درست بشه و جز اینم هیچ راهی وجود نداره. نکته ای که من اول جلسمون بحث شریفتون عرض بکنم، با این عرایض بنده به سان منبر تا نکنید. به جلسه ایست پای درس امام سجاد ما نشستیم، هم حقیر هم از حضرات شما. هر جای عرایض بنده چیزی به ذهن شریفتون رسید، چه نفیان چه اثباتن، چه در مقام سوال چه در مقام نظر، عنوان کنید جلسه رو پویا برگزار بکنید. بنابراین بندم به خواست خدای متعال محدودیتی ندارم، هر جا لازم بود صحبت بکنید. اینم یک مطلب. اما چرا با زبان دعا؟ اولا عرض شد چون این حقیقت رو انسان زیاد شعار میده و دعا عبادته. خب حالا اگه دعا عبادت شد چطور میشه؟ ها، صحبت سر اینه که انسان اگر شد اهل عبادت از کسانی میشه که خدا صفت مشتریشه. صفت میگید چطور این حرف رو میزنی؟ یه قراریه مثلا این اول بسم الله تو هر وقتی خدا متعال توفیق و مرحمت کرد من با شما میذارم و اون قرار اینه: هر جا بنده خارج از دو منبع قرآن و عترت صحبت کردم شما از من نپذیرید، من زامن نیستم و البته صحبت نمی کنم انشالله. هیچ جا هر سوالی هر مطلبی بود یا میرم تو قرآن کریم یا در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام یا در صحیفه یا در کتب روایی، جای دیگه ای نمیرم. هر جا گفتم شما از من نپذیرید، بنده زامن نیستم. اینم یه قراری ما با هم گذاشتیم. خب این گفتیم که خدا مشتریشه اگر انسان اهل عبادت شد، که دعا مخ عبادته، مغز عبادته. چطور میشه؟ میشه خدا مشتری. کجا فرمود؟ آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه بسیار آیات مهمی است. اونجا خدا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخرد جانهای مؤمنین را، مشتری خدا، به اموالهم به ان لهم الجنه، به عوض بهشت. خب جنتش خدا سوال میکنه که اینا کیان؟ ان الله اشترى من المؤمنین، من بعضه، من بعضیه است، بعضی از این مؤمنین رو خدا مستقیما خریدار و مشتری است. کیان اینا؟ آیه بعدش صفات این مؤمنینی که اونقدر جان شریفشون ارزش پیدا کرده به خاطر یه سری مسائل که فقط پولدارترین موجود عالم هستی میتونه اون رو بخره، یعنی خدا، 112 داره صفات اونا رو بیان میکنه. جالبه من به شما بگم، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. یه وقتی امام سجاد علیه السلام که خدا انشالله همه ما از بهترین شیعیان ایشون قرار بده، از مدینه عازم مکه بود برای انجام مناسک حج یا عمره. اینو کی داره تعریف میکنه؟ این امام صادق داره تعریف میکنه. کجا؟ اینو مرحوم کلینی در فروع کافی این روایت رو نقل میکنه که باز کافی هم از کتب اربعه ما، اینو شما میدونید، در جلد 5 صفحه 22 حدیث اول این روایت اونجاست. مرحوم کلینی اینطور روایت می‌کنه از امام صادق که امام سجاد در یکی از سفرهایی که از مدینه عازم انجام مناسک بود به سمت مکه، در یکی از منزلگاه ها توقف کرد. منزلگاه ها همین چیزی که الان مثلا ما اینجا تا قم میریم، چطور وسط راه ایستایی هستید، وضوئی، دستشویی، فلانی، این حرفا. در یکی از منزلگاه ها حضرت توقف کرد. عباد بصری که به نقل مرحوم علامه مجلسی از بزرگان تصوف در ظرف زمانی امام سجاد بود، امام رو به عنوان امام مفترض و طاعه قبول نداشت، در مقابل حضرت دکون زده بود، ولی خب به ترتیب باز خودش محلی از اعراب قائل بود. این اومد رو کرد به امام سجاد، عنوان نبا، عنوان بصری نه، اون در زمان امام صادق بود، عباد. رو کرد به امام سجاد با یه جسارت خاصی، گفتش که علی ابن الحسین ترکت الجهاد لصعوبته و اخذت الحج و لینته، جهاد در راه خدا رو ول کردی چون سخته، داری میری حج چون آسونه، و حال اون که خدا در قرآن گفته، حضور قاضی و ملقبازی برای حضرت داره آیه استشهاد میکنه، و حال اون که خدا در قرآن گفته چی فرموده؟ این آیه 111 تو برخون همین آیه که عرض کردم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم بان لهم الجنه، کیان اینا؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، اینا کسانی هستند که در راه خدا میجنگن، میکشن و کشته میشوند. میخواست امام سجاد بگه چه نشستی عافیت طلب شدی، داری میری هر چون آسونه، باز هر چون جهاد در خدا میره که تو سخته، میخواست بگه تو هم باید جهاد کنی، قیام به سیف کنی. امام علیه الصلاه و السلام با یک متانتی که داشتن، اگه این افعال امام نیفهم ما بلد نبودیم خدا وکیلی، فرمودن عباد اکمل آیه، آیه رو تمام بخوان. تمام شدن این آیه به آیه بعدشه، یعنی آیه چند؟ 112 توبه، چون این 111 بود دیگه. حالا عباد داره میخونه، خوب شما هم دقت بفرمایید، این اون عرض بند است که محضر شریفتون عرض کردم، التائبون العابدون، ناکنید العابدون که دعا عبادته، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. 9 تا صفت شمرد این آیه. بعد فکر کنید امام سجاد چی فرمود، و من توصیه میکنم به شما بزرگواران، این خطی که الان من میخوام از امام سجاد به شما بگم، این خط رو بنویسید، در حافظه دراز مدتتون ثبت بکنید، بنویسید جایی که زیاد چشم مبارکتون میخوره اونجا رو بذارید، این کلمه رو، این مهمه، این جمله، اذا، ببینید امام سجاد چی فرمود، اذا رأینا. من توصیه میکنم برادر بزرگوارمون آقای گیوچی اینو محبت کنن، اصلا بزنن تایپ کنن بنویسن، هر جو که صلاحه اصلا وقتی ما میگیم بنویسن بزنن اینجوری، اینقدر این عبارت مهمه، اذا رأینا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج، اگر من علی ابن الحسین پیدا کردم آدمایی رو با این اوصاف، اون موقع جهاد در راه خدا با اینا معهم از حجی که تو داری حرف میزنی فضیلتش بالاتر. اما کو اینو میخواد بگه، اما کو به اون تعداد دیگه نیاز دارم کو؟ قبول دارید حرف امام سجاد حرف امام حسینی یا نه؟ قبول دارید حرف امام حسین همون حرف امام حسینی یا نه؟ همین یکی هم دیگه، کیه که در این اختلاف نداره؟ اصلا روایت بریم زیاد هم داریم، یکی دوتا هم نه، که شما همه تون یکی هستید، جامعه کبیره هم که خوندید دیگه، امام هادی یاد ما داد کنار امام رضا چی میخونید؟ فان ارواحکم و نورکم و تینتکم یه دونید واحده، روحتون تینتون همه تون یکی هستید. پس امروز حرف امام عصر علیه السلام این جمله است، اذا رأینا، اگر من پیدا کردم آدمایی رو با این اوصاف، حاضرم در رکاب اینا با دشمنان خدا بجنگم، اما کو؟ به اون تعدادی که حضرت نیاز داره، البته اذن خدا برای ظهور لازمه، اون اتفاق میفته، اما کو؟ این صفات رو وقتی بر بشمریم مشخص میشه که ما واقعا تو آینه نگاه بکنیم داریم یا نداریم. من فعلا به مناسبت روی یه دونه عبارتش متوقف کردم، اونم یکی از مصادیقش رو میخوام بگم، وگرنه اگه من میخوام در مورد صحبت بکنم حداقل 10 جلسه لازم داریم، کما که دستم واقعا طول کشیده، من آخرش آیه رو تموم نکردم که دقیقاً هر عبارتشو من برم تو قرآن، برم تو نجم الاخره، برم تو صحیفه تو جا بندازم، بعد موقع شما دقیق میبینید که عجب حکیمانه حرف زد حضرت، که خدا اینا رو انتخاب کرده مشتریشونه، ان الله هشترا، و امام اصلا میگه دنبال این آدما، خیلی حکیمانه بیان شده. من به شما البته یک تا چه خواهم گفت به مناسبت همین صحیفه. پس العابدون صفت دومش بود، اینا اهل عبادت هم. الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته، بلکه خود قرآن کریم اسم دعا رو عبادت گذاشته. خود قرآن کریم در آیه 60 سوره غافر شما اینطوری میخونید: ادعونی استجب لکم، ای مردمی که دارید بت میپرستید، بتای شما کاری ازشون بر نمیاد، اما من خدا میشنوم، شما دعا کنید، ادعونی دعا کنید، منو بخونید، من اجابت کننده هستم، من قدرت دارم. حالا ادامهش گوش کنید: ان الذین یستکبرون عن، بگید عبادتی ها، اون کسانی که استکبار ببرزن، حاضر نباشن منو بخونن، چون تکبر دیگه، کسی که بنده به خدا نیست، حاضر نیست ازش چیز بخواد، این نیاز نداره بهش، اینو میگن استکبار. اگر کسی اینجوری شد از این عبادت من استکبار ورزید، من سید خلون جهنم داخلین، با خفت خالی وارد جهنمش میکنم. امام سجاد در دعای 45 به استناد این آیه فرمودن: ای خدا، فسمیت دعاک عبادتا، خدایا تو دعا رو عبادت نامیدی، پس دعا عبادتیست بسیار بزرگ. بسیار خوب، پس اگر انسان دعا کرد یعنی خدا رو یاد کرده و مشغول بهترین عبادته. خب شما ممکنه بگید گیرم حالا ما خدا رو یاد کردیم که چی؟ آیه 14 سوره طه میاد بسد: اقیم سلاته، بگید ذکری، نماز کرد، عبادات ماست دیگه، چرا من این کارو بکنم؟ برای اینکه منو یاد کرده باشی. آ خدا، حالا گیرم شروع یاد کردم، باشه تو رو یاد کردم، حالا که چی؟ فرمود بابا 152 بقره میاد دست، اگر منو یاد کردی فذکرونی، من چیکار میکنم؟ اذکر کنم و منم شما رو یاد میکنم. تمام گیر ما همون قصه است که ما به وسیله خدا خاصتاً یاد بشیم. وقتی خاصتاً یاد شدیم دیگه حل دیگه. پس به وسیله دعا انسان خدا رو یاد میکنه و به واسطه این یاد کرده دعا خدا را، خود انسان توسط خدا یاد میشود. یه نمونه شماستون بگم که دیگه ورود کنیم انشاءالله تو صحیفه. با اون نمونه مثلا اینه، با عنوان مثال مرحوم شیخ جعفر ششتری رو شنیدید؟ این بسیار انسان با تقوایی بود، یک منبری صاحب نفسی بود. خلاصه گاهی اوقات حتی مرحوم شیخ انصاری که دیگه خاتم الفقها و المحدثین بود، میگفت بریم پای منبر شیخ زنه ما رو نصیحت کنیم. همش آدمی بودم، شخصیتی داشت. تو همین چهارم مولوی تهران اون موقع موتور که نبود بار جابجا بکنن، با همین الاغ و قاطر اینا جابجا می‌کردن. یه وقتی داشت رد می‌شد، یه دفعه دیدن شیخ بلند بلند گریه کرد. گفتم آشیخ چی شد؟ اتفاقی افتاد؟ گفتم این الاغ رو دیدی در کنار من رد شد؟ گفتم خب لگت زد، طوری شد، چی شد؟ گفت این الاغ وقتی رفت بارشو گذاشتم، این با زبان بی زبانی به من اینو گفت: آشیخ، من بارمو به مقصد رسوندم، تو رسوندی؟ یه همچین آدمی بود، با دیدن الاغ خدا رو یاد می‌کرد، چه برسه با دیدن چیزای دیگه. یه هم شخصیتی داشت این شیخ جعفر. حالا میخوام تذکرونی از کرکم واسه تون بگم، اگر من خدا رو یاد بکنم خدا من یاد میکنه رو میخوام واسه تون بگم، و دعا کردن خدا را یاد کردنه و به واسطش من یاد میشم، اینو میخوام بگم. این شیخ جعفر یه نفر بهش حسادت ورزید که خدا همه ما را حسادت حفظ کنه. گفت این خیلی حال خوشی داره اینجوری که فایده نداره، من باید هر جور شده خلاصه حال اینو بگیرم. چیکار کرد؟ یه تدبیری اندیشید، این بی‌انصاف، درستم تدبیر اندیشید. گفت من لقمه حرام بخورده این بدم. شما میدونید آدم لقمه حرام بخوره امام حسین هم میکشه، چه برسه به این که حال خوشش گرفته بشه. چیکار کرد؟ رفت بیرون شهر، از بین یه گله 2-3 هزار تا یه گوسفند دزدید، از غفلت چوپان استفاده کرد و یه گوسفند دزدید، اومد زد زمین، رفت پیش شیخ. گفت آشه فردا ما نهار در خدمتتون هستیم، روم زمین نندازید، ناراحت میشم. خلاصه این هم مستحب هم هسته، یه مومنی دعوت میکنه آدم بپذیر اگر مانعی نیست. شیخ صافصادی از همه جا بیخبر پذیرفت، رفت تا اومد پیش این منده خدا، ظرف آب گوشت رو گذاشت شلوش، یک آب گوشت یه گوسفند زده زمین دیگه، آب گوشت رو گذاشت شلوش و این نون رو تیویت کرد و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد دشتی خوردن. گوشت و بیدرم گذاشت جلوش تو آخورین، الحمدلله گذاشت انگوشتشو میلیسی در خونه زدن. اونی که میزد مضطرب بود، ول نمیکرد، پشت سر هم چیه؟ در باز کرد، این آقا حسود دزده صابخونه، دید چوپونه. آقا شیخ اینجاست؟ بله. تو رو خدا بذار ببینم. شیخ یه روز اومد مهمان ما شد، آقا گذاشتید شما تو رو جون بچه فلان مهمان، با هزار تا التماس اومد. آقا شیخ منو ببخش، آقا شیخ غلط کردم، آقا شیخ اشتباه کردم. چی شده جوان؟ آشیخ دیروز دوز به گله زده، گوشفند شما رو دوز دیده. کنید از میون اون همه گوسفند این دوز عقب باید بره گوسفند شیخو بدزده. اگر انسان خدا رو یاد کرد خدا یادش میکنه، این ضابطه است، این ضابطه رو خدا صفت وایساده پاش، چون خدا تو آیه 6 سوره روم چی فرمود؟ فرمود وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا وعده کرده خلفم نمیکنه. چی وعده کرده؟ وعده کرده 150 سوره بقره فذکرونی اذکرکم، من یاد کنید من یادتون میکنم، این وعده خداست. با زبان دعا انسان خدا را یاد میکند، خدا او را یاد خواهد کرد بلا شک بلا شبهه. لذا اهل دعا حقیقتا ویژه یاد میشوند توسط خدا، چون این نمازی که همه میخونن، همه که یعنی همه خوبا، ما با بده کاری نداریم، با بده یعنی کسی که بی نمازن کاری نداریم، شما رو دارم میگم که خوبید، نماز که خواهد میخون، اما دعا رو همه باش انس ندارن، با خدا صحبت کردن همه ندارن. لذا به امام سجاد گفتن زین العابدین، این کتابشه، دعاست، زین العابدین فسمیت دعا که عبادتن، صرف با کار عبادت بود. خب نکته بعدی که در باب دعا هست، اینا رو دارم میگم برای که وقتی ورود کردیم تو صحیفه شما ببینید چقدر عبارات مهمه و چقدر انس با صحیفه اهمیت داره، بعد متوجه میشید حرف اون محمد تقی رو که مردم به واسطه این کتاب چقدر مستجاب و دعوه شدن، چقدر اهل خدا شدن. بعد خودش میگه آثار و برکاتی که از این کتاب به من رسیده لا یحصاست، من نمیتونم بشمارم، انقدر زیاده. انس با صحیفه انس با خداست، این خیلی مهمه. و اصلا در دعای 21 صحیفه امام صدوق خودش میاد میگه از خدا میخواد و حبلیل انس بک و به اهل طاعتک و به اولیائت و به اهل طاعتک، خدایا انس خودتو به من مرحمت کن. یک کار کنم تو انس داشته باشم، چجوری میخواید به خدا انس داشته باشید؟ با عبادت دیگه، خدا که فیزیک نداره من باش برخورد بکنم که، با عبادته، حالا با نمازه، با قرآن، با دعاست، انس داشته باشه انسان. و به اولیائت، من با اولیائت تو هم دوست انس داشته باشم. اولیای خدا کیان؟ برگزیده اولیای خدا حضرات معصومین هم دیگه. پس و به اهل طاعته و با اهل طاعتت هم انس داشته باشم. شما به وسیله صحیفه، انس با صحیفه، با خدا انس دارید، با اولیای خدا یعنی امام سجاد انس دارید، با اهل طاعت هم که وجود نوران خدا حضرت سجاد یکی از شاخص ترین میشه انس دارید. دیگه چی میخواید؟ آدم با خوبا بگرده خوب میشه. دلیل این که مردم برمیگردن به بچه‌هاشون میگن با فلانی نگرد، با بهمانی نگرد، فلان جا نرو، بهمان جا نرو، چرا؟ دریافت میکنه آدم دیگه. به قول سعدی گفت بگو دوستت کی تا بهت بگم خودت کی. این چون منطبق بر روایات من از یه قول از سعدی گفتم و وگرنه من اصلا عادت ندارم ورود کنم در غیر قرآن و چیزی بخونم، چیزی هم منطبق بر اینا باشه میگم، این چون منطبق بر قرآن زد دارم عرض میکنم. انس با صحیفه انس با تمام خوبی هاست، با خدا، با اولیای خدا و با اهل طاعت. آدم خوب میشه به یاری خدای متعال، یعنی نخواد اون خوب یه چیز دیگه است، ولی کسی که معنوس میشه میخواد. به هر ترتیب اینم یه مطلب. مطلب بعدی در مورد دعا میدونی چیه؟ شما الان نماز میخونید، در نماز قبول دارید گاهی وقت حواستون پرت میشه؟ قبول دارید؟ شما ممکنه بگید با ما همش حواستون پرت. به هر ترتیب افراد مختلفن، اما با دعا انسان حواسش جمعه. اون عبادتی که نقش بازی میکنه و در رشد ایمان انسان اثر داره، اون عبادتی که انسان توجه به اون کسی داشته باشه که در مقابل او ایستاده. لازم مفسر رسول الله صلی الله علیه و وقتی داشت نماز وضو میگیره با آماده مهیا میشه برای نماز، یه کسی دید گفت دیدی رنگ حضرت تغییر کرده. گفت چجوری رنگ تریده اتفاقی افتاده؟ نگران بود به اصطلاح امروزی افت فشار پیدا کرده باشه حضرت. حضرت فرمود مگه نمیدونی من در مقابل کی میخوام بیستم؟ و مگر نمیدونی اون مقداری از عبادت انسان قبوله که انسان توجه و حضور قلب به خدا داره؟ راوی میگه آقا گفتم ما اینجوری حساب کنیم که همه وضعمون خرابه. حضرت فرمود اگه نافله ها رو بزنید تنگش اونو جبران میکنه. شاهدم این تیکه از عبارت حضرت، اون مقداری که انسان حضور قلب داره نسبت به خدا، اون تیکه است که باعث رشد ایمان انسان میشه. با دعا انسان اینجوریه، چون وقتی دعا میکنی دقیقا نماز سجده چی داری میگی؟ سر از اینه؟ باعث میکنم با من حرف بزنید، من با دوربین که صحبت نمیکنم، اگر سوالی میکنم یه جوابی بدید در غیر از اینه. آدم دعا میکنه حواسش جمعه، آ خدا انقدر بدهی دارم پول میخوام، یعنی شش تون حواسش هست. غیر از اینه، این ثمره دعاست. پس انسان به واسطه دعا چه عبادته که خدا یاد میشه، شش تون حواسش به خداست، این باعث رشدش میشه، بلکه باعث رشد سریعش میشه. تا اینجا درست شد؟ خب اون مقداری که لازم بود من به عنوان مقدم مقدمه صحیفه بگم در یک حدی که بتونیم ورود کنیم تو صحیفه، فعلا به همین مقدار بسنده میکنم. اما اگه بخوام در مورد این قضیه مبسوط صحبت کنم، باید برم ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام تا خوب جا بیفته که چرا حضرت اینا رو مطرح فرمودن. اینم یک مطلب. و اما نکته آخر که من با این نکته آخر خیلی کار دارم و شما رو توجه میدم به اینکه هیچ وقت از ذهنتون نره، صحیفه سجادیه یعنی یک پنجره ای رو امام سجاد علیه السلام به زندگی باز کرده. چی داره میبینه؟ ما همونو ببینیم. تمام کار ما با صحیفه همینه. میخواییم دیدمون با دید حضرت یکی بشه، او یه چیزی نبینه من یه چیز دیگه. مثال بزنم، باشه مثال بزنم. دیدید آقا تو این تلویزیون گزارش تهیه میکنه خبرنگاره، یا من یه کلمه میگم شما هرچی به ذهنت میرسه سریع در قالب یک کلمه بگو. دیدی مثلا خبرنگاره میره سمت طرف میگه که آقا ایران، طرف میگه که وطنم، یکی میگه نمیدونم ناموسم، یکی میگه جا، هر کسی میگه کشورم، یکی میگه فلان. شما یک کلمه اینو ببری جلوی امام سجاد ببینید او چی تعریف میکنه. مثلا همین خبرنگاره میکروفون رو برمی‌داره میره در خونه، در که میزنه تو جامعه، یا من یه کلمه میگم شما حتی به ذهنت میرسه بگو، میگه باش، میگه که مریضی، طرف میگه الان چه اشکال داره من خبرنگار بشم شما از شما مصاحبه کنم، اشکال داره؟ آ مریضی، درد و رنج، آ مریضی، خدا پدر شما رو به امتحان خدا، آ مریضی. اینجوری بخواید مشارکت کنید با این خبرنگار رو دورش جمع کنید میره. شما زیاد نمید فکر بکنید، شما الحمدلله اهل فن نستید. آه مریضی، مشکل سختی، همینطوره، پول خرج کردن، محدودیت، اینجوریه دیگه، عادتا اینجوریه دیگه، محدودیت، اینو نخور اینو بخور فلان. حالا همین بلنگو رو بگیری جلوی حضرت سجاد بگید آجون سلام علیکم دورت بگردم، مریضی. ببینید او چی تعریف میکنه. اونی که او از مریضی تعریف میکنه این درسته. من دنبال اینم، من دایی، من دعا کننده، من انسه با صحیفه کن، دنبال اینم که فکرم در مقام اعتقاد و عمل با امام سجاد هماهنگ بشه. ببینم اگه امام سجاد بحث رنج و مسئله کرده بگم مریضی میرم، رنج مریضی پول خرج کردن، ببینم حضرت مریضی بشی معرفی میکنه، صحیفه اینه. صحیفه سجادی لذا در مورد تمام زندگانی انسان حرف داره. پس اگر شما با صحیفه انس پیدا کردید، ذهنتون با کسی بر خورده که جهل درش راه بگید مطلقا نداره، معصومه دیگه، هر چی میگه حرف آخره. خوبیش به اینه که انسان دیگه یقین داره، درست داره حرف میزنه، به درست داره عمل میکنه، گیرم همه یه چیز دیگه بگم، این ثمرش اینه دیگه. نمیرم نظر فلان آقا رو بیام در مورد فلان مطلب بیان بکنم، میام نظر خدا رو مطرح میکنم. صحیفه سجادی اساره اعتقاد تمام عصمت طاهر است، تموم شد. یعنی اگر 110 جلد بهار و انوار، 113 جلد بهار و انوار که مرحوم علامه زمت دیدم کرد، همه رو من اینجوری اینجوری فشردش بکنم که صحیفه سجادیه. مگر از روایاتی که در باب احکام که کار فقیه، اون یه حرف دیگه است. میشه صحیفه سجادی. اینا جدی است. من شعار نمیدم. اگر با صحیف اونس داشته باشه دیزی از اول تا آخر مکرر میفهمه من چی میگم، این جدیست این ادعا. و البته به خواست خدای متعال ما سعی میکنیم در اون محدوده زمانی که داریم این ادعا رو البته به یاری خدا ثابت بکنیم. خب از اینجا به بعد جلسه ما که منم چقدر وقت داریم، خوب دقت بفهمید خواهش میکنم، از اینجا به بعد جلسه ما من دو تا کار میتونم بکنم. یک، اختیار بدم دست شما و از خدای متعال بخوام که اون چیزی که صحیحه در ذهن شما بندازه. دوم، خودم انتخاب بکنم و باز از خدا بخوام که اون چیزی که صحیحه به ذهن من بندازه، به این معنا که آقا شما دعای خاصی مد نظرتونه، دعا رو با هم بخونیم. اگه شما انتخاب کردید نکردید، من خودم انتخاب میکنم یه دعا رو با هم بخونیم. ما در این جلسه میخوایم دعای امام صحیفه رو با هم بخونیم. بعد موقع شما تفاوت شما متوجه میشید که این کتاب واقعا صرفا کتاب دعا نیست که یکی برداره صرفا از اول تا آخر بخونه، کتابی است که تمام مبانی رو به من یاد داده. اینو میخوام بگم. خب من به خواست خدای متعال محدودیت ندارم، به یاری خدای متعال آنلاینم، اختیار میذارم به عهده شما. شما انتخاب میکنید، من خودم سریع دعا انتخاب کنم شروع کنم به خوندن. جانم آقا، دعای 21 میگم، من حرفی ندارم، ولی دعای طولانی است. قطعا ما در محدود زمانی که داریم تموم نمی‌کنیم. بلا شک. من کاملا من حرفی ندارم. هر دعای شما بگید می‌خونیم. دعا طولانی است. قطعاً تمام نمیشه در زمانی که من همین روی یکی دو تا جمله اولش بخوام توقف کنم، حداقل یک دو جلسه میبره. یه شما بخونید از این موضوع مفصل و اینا، من حرفی ندارم جانم. دعای 25 دعای در حق فرزند، البته اونم دعای بسیار مهمی است، مبانی بسیار مهم، من حرفی ندارم. میتونیم دعای 25 رو بخونیم، میتونیم دعای 24 بخونیم که در حق پدر مادره، میتونیم 35 رو بخونیم. من دنبال اینم که یه دعا رو بتونیم تموم بکنیم. فضای ذهن حقیر اینه، چون حضرت چجوری شروع میکنه، چجوری تموم میکنه. من به شما عرض میکنم با این جلسات ما به سان کارگاه برخورد بکنید، گذر زمان ثابت خواهد کرد که این جلسه احتمالاً دیگه تکرار نشه، یعنی این جلسات صحیفه. یک دوره کار کارگاهی رو صحیفه است. صحیف خوندن راه داره، صحیف فهمیدن راه داره، یه دزنگاهایی داره، یه کلیدها و کدهایی داره، اونا رو باید لحاظ کرد که به خواست خدای متعال من اینا رو اشاره میکنم به مناسبت. بنابراین با این کلاس به ثانیه کارگاه تا کنید، نه منبر. من دارم این تاکید میکنم که اینجا بیفته، حقیقتا من منبر نرفتم. به همین جهت عرض میکنم هر جا هر چیزی به ذهن شریفتون رسید، از هر جایی، اصلا من عرض میکنم هیچ محدودیت قائل نباشید، شما از سیاسی گرفته تا اجتماعی تا اخلاقی تا فردی تا خانوادگی، کل صحیفه هر چیزی بریزید بیرون. این جلسه باید کارگاهی برگزار بشه، این اگر میخواید خوب جا بیفته. برای من معنی ندارم، شما فهمیدید که هر دعایی رو بگید میخونیم، من چیزی نه اصرار ندارم که حتما یه دعای خاصی رو بخونیم. جان من دنبال اینم که دعای کوتاه خونده بشه که تموم بتونیم بکنیم. دعای 25 دعای چند صفحه است، مثلا اونجا به مناسبت حضرت در مورد شیطان حرف میزنه که من خیلی باید صحبت بکنم. و رب و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، بعد یک صفحه فقط در مورد شیطان حضرت حرف میزنه. بعد اگه من بخوام اونو جا بندازم باید برم تو دعای 17 که حضرت ممحض در شیطانه، این دعای 17 که اصلا در مورد شیطان حضرت این دعا رو انشاء فرموده. من هیچ حرفی ندارم، هر جا شما بگید میخونم. به خواست خودمون دعای 25 هم میرم ان شاء الله. البته من به شما بگم ها، هر دعایی رو ما شروع کنیم من ممحض در اون دعا نیستم، میرم جای مختلف. یعنی یه دعا رو مثلا دعای 25 شروع کردن، یه دفعه میرم دعای 13، یه دفعه میرم دعای 20، یه دفعه میرم دعای 15، میچرخم. چون عبارات صحیفه این عبارات قرآن کریم همدیگر رو پاس میدن به همدیگه، تفسیر میکنن همدیگر رو. اصلا صحیفه سجدیه ترجمان قرآن کریمه، این شما بدونید. چون از لسان مبارک کسی این حرفا در اومد که خود قرآنه، سجده خود قرآنه دیگه، تمام وجودش عجینه با قرآنه. لذا هر حرف رو میزنه یه آیه داره میزنه، از رد توجه داره میده به یه آیه و در واقع ترجمان به تفسیر قرآن کریم صحیف سجدیه. برای من شما خیالتون راحت، این که حالا ما هی میگیم فلان دعا فلان دعا، تو اون دعا خواسته میشه، میچرخیم تو دعای مختلف. بیشتار رو بگم من حرفی ندارم، هر چی شما بگید جانم. آقا به یاری خود جان چی فرمودین؟ نه در دعای نه دم انصافا دعای مهمی است. دعای نه دم دعای من حرفی ندارم. آقا بزنید خودت میخواد. من این که من میگم دعای کوتاه بخونیم که بتونیم تموم بکنیم، که حداقل بگیم چند تا دعا رو خوندیم. مثلا دعای 15 دعای کوتاهیه، دعای 35 دعای کوتاهیه، دعای 18 دعای کوتاهیه. اینا دعای کوتاه 18 کوتاه‌ترین دعای صحیفه است. عرض میکنم که دعای 35 کوتاه اما بسیار پرمغز، بسیار پرمغز. میخواد من این دعای 35 رو بخونم؟ حالا نمیدونم. هرجو که من حرفی ندارم ها. این دعای 24 هم که آقا فرمودن صاف کار دانش آموزاست و اصلا صاف کار خود ماست. انسان پیرمردم که بشه پدر مادر رو داره دیگه، غیر از اینه چه زنده باشن چه از دنیا رفته. حضرت حرف داره پدر مادر رو انگاه امام سجاد ببینید، بچه رو انگاه امام سجاد دعای 35 ببینید، دنیا رو انگاه امام سجاد تو دعای 35 ببینید، همه چی درست میشه.
ما یه نیتی از پدر معنوی هم داریم، اگه 24 باشه
پدر معنوی همه ما، اولین پدر کیه؟ پیغمبر اکرم و حضرات معصومین هن. خود پیغمبر و امرؤمنین فرمود یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، دو تا پدر این امتیم. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن الامام ابو شفیق و اخو شقیق، امام پدری است دلسوز، برادری تنی. نمیدونم دو بیشتر بخونم دعای شما کارات شما سه بودین دست خدا اون شلون که خیره به زبان شما جاری. بیشتر بخونم؟ میتونم بیشتر بخونم؟ میتونم 35 بخونم؟ میتونم از شما بگیم؟ بله؟ 35 دعای کوتاه نه این جلسه تموم میشه، قطعا تموم نمیشه این جلسه. من جمله اولش هم این جلسه نمیتونم تموم کنم. منظور اینه که بالاخره یه دعایی که ما میتونیم دل خوش باشیم به خواست خدای متعال در کلیتون میتونیم تموم بکنیم، اما دعایی 20 خیلی زمان میبره، خیلی زمان میبره، چون طولانیه و حرفی ندارم. خلاصه یکی دو جملهش که میتونیم بخونیم. آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قطره قطره‌ای باید کشید. 35 چی؟
پس اجازه بدید متوجه شدم. میخواید 35 رو بخونم؟ نه نه من تمایل ندارم. 24 بخونم، 24 میخونم. اصلا تمایل من مهم نیست. بزرگوار، من کل صحیفه رو توضیح دادم. یعنی تا قبل از این دهه محرم، تا قبل از این دهه محرمی که همین محرمی که گذشت، دهه عاشورا، کل صحیفه رو من توضیح دادم. اینی که من میگم به یاری خدای متعال آنلاین هم تا قبل از این دعای 53 رو تموم کردم که مریض شدم موفق نشدم، بعد رفتم یه مسافرتی. بنابراین اینی که من میگم من محدودیت ندارم به یاری خدای متعال. اینی که توپو شوت میکنم زای 35 زد کوتاهی شد، ولی وقتی دیگه فکر اشتباه بزنی کسی نیاد، میرم 24 میخونم. 24 محبت کنید بیارید. و خیلی مفید و مناسبه که شما محبت کنید در جلسه‌ای که در هر جلسه‌ای که میام کتاب حتما داشته باشید. کلاس درس دیگه یه پادرس مسجدیم دیگه. خب جانم هر چی شما بگید، چون من از خدای متعال خواستم اون چی که به صلاح این جمع اونو چیز کنه و به اراده خدا اعتماد دارم، هر شما بگید. من عرض بکنم به یاری خدا مدیت نده، هر شما بگید. خیر انشالله، خیر انشالله. پس من برادر بزرگوار حتما انشالله دعای 35 خدای متعال کمکم کنه، انشالله ورود میکنم. انشالله ما وقت داریم، ظاهرا محدود به این یک جلسه نیست، یک چند جلسه در خدمتون هستیم. دعای 35 هم حتما میرم، ولی حالا به احترام نظر دوستان که فرمودن دعای 24 از خدا کمک میگیریم و این دعای 24 انشالله شروع میکنیم. خب جانم ببینید، در مورد سند صحیفه سجادیه ما دو جور برخورد داریم. یک برخورد داریم به لحاظ رجالی، یعنی چی؟ ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن تا برسه به علی ابن حسین علیه السلام. صحیفه سندش در وسطاش مقطوعه، به این معنای رجالی. دقیقا فهمیدی چی عرض میکنم؟ اما احدی از علما، حتی علمای رجال، مثلا یکی کسی مثل مرحوم آقای، میگم مرحوم، یکی کسی مثل آقای زنجانی که اصلا معروفه بین علما، آقای زنجانی رو رجال و روی درایه جدا ممحزه، حتی آقام رویشون نظر داره، رهبر بزرگوار انقلاب علمای دیگه هم رویشون نظر دارن، ایشون هم نسبت به صحیفه هیچ چیزی نداره. اتفاقا آقای شوبری زنجانی که من میگم، من علمن دارم به شما میگم، و نسبت به مکاشفات مرحوم محمد تقی خیلی حساسه، لذا جامعه کبیرم انفلان ابن فی ایجوری برید عقب به سند نمیخورید. اما احدی شک نداریم از معصومه. دقت فرمودید؟ در ابتدای بسیاری از این کتب صحیفه سجادیه اسناد صحیفه اومده که چی شد؟ رسید به دست زید ابن علی، یحیی ابن زید، بعد رسید به دست امام صادق، یه نسخش هم دست امام صادق بود. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ بنابراین در اصل صحیفه، در این که این از کلام مبارک امام خارج شده، احدی شک نداره، تأکید دارم میکنم. یعنی بنده که غور که دارم میگم کردم، حالا در حد خودم پیگیری کردم، هیچ کس رو مخالف ندیدم و حتی اون کسانی که یه انقلتی هم داشتن خودشون با صحیفه منوس بودن. آخه مراجع شما بدونید گاهی وقتا تو درس خارج یه حرفی رو میزنن، در مقام عمل خودشون مثلا یه کار دیگه میکنن. یه کار دیگه میکنن منظورم چیه؟ نه اینکه ترک بکنن واجب، منظورم این نیست. مثلا در درس خارج به این میرسه که این قضیه واجب است، مثلا، یا مثلا مباح است، میشود انجام بشود، اختیار با شماست. ولی خودش اگر بگی آقا خودت چیکار میکنی، میگه من احتیاط میکنم. یه بخشی الان فتوا دادی که مباح است، میتونه آدم ترک کنه، میتونه انجام بده، میگه باشه، ولی من مبانیم اینه که احتیاط بکنم. نسبت به صحیفه بین اون علمایی هم که حتی حرفی زده شده تو اون قصه، خودشون این کاره بودن، اون سه با صحیفه داشتن. بقید تموز جرس کردم. بنابراین در مورد اصل این مطلب شما ذره شک به ذهن شریفتون راه ندید و این مکاشفه مرحوم محمد تقی مدرسی هم مؤید بسیار محکمیست بر این مطلب که امام علیه الصلاة و السلام هم تأکید به این کتاب شریف دارن. دقیق تموز جرس کردم؟ هر شد این قضیه؟ الحمدلله. پس با اجازه شما و به خواست خدای متعال شروع می‌کنم. جان
شما از بحث رجالی فرمودید،
همینطورا
من بحث دیگه رو هم می‌فرمایید.
کدوم بحث مد نظرتونه؟ از این دیدگاه که این کلام کلامی است دون کلام یک انسان عادی، و به تعبیر آقایون دون کلام بالاتر از کلام انسانه، یک انسان عادی منظورمه، و پایین تر از کلام خداست. جنس این کلمات جلال کلمات خاصی است. دلیلش هم اینه، تک تک این کلمات ریشه در قرآن داره. لذا شما خیلی جالب ببینید که بسیاری از عبارات صحیفه رو شما میذارید کنار نهج البلاغه، دقیقا این کلیشه رو هم دیگه منطبقه. اصلا مشخصه که این دو بزرگوار از یک سرچشمه سیراب شدن. یک نکته بعدی اینه که هیچ کدوم از عبارات صحیفه خلاف قرآن اطلاق نیست. این نکته مهم دیگری است در تأیید این کتاب. یعنی شما یک دونه جمله از این کتاب پیدا بکنید که خلاف قرآن اطلاق باشه، ما بگیم حضرت عمود فضربو و علل جدار، بکوبید دیوار، از ما نیست. یه دونه هم پیدا نمی‌کنید. چون کاملا منطبق بر قرآن و اون روایات مستند به همون معنای سندی رجالش کرده هست، لذا احدی از علما رو این کتاب به اون معنی که در ذهن شریف شما هست، این قلت به این معنا که این کلام قطعا از امام معصوم نیست نداره. اون بود دیگه رو که از کردم از این جهت بود. خب این مطلب حل شد به فضل خدا، الحمدلله. پس به یاری و خواست خدای متعال دعای 24 ام که دعای در مورد پدر مادره آغاز می‌کنیم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اول دعا رو امام با صلوات شروع میکنه. اولا من یه تذکری در مورد اصل این دعا بدم. این دعا و سایر ادعیه، یعنی هر آنچه که در زندگی یک انسان اتفاق میفته و هر آنچه که انسان در مسیر زندگی خودش تا زمانی که روی این کره خاکی نفس میکشه، هر آنچه که این انسان با اون مسائل در ارتباط، حضرت در موردش دعا انشاء فرموده. اگر بعضی از عبارات رو هم در موردش دعای خاص انشاء نکرده باشه، در ضمن بعضی از ادعیه بهش اشاره کرده قطعا. یکی از چیزای زندگی چیه؟ پدر مادر، که هر کسی با اونا در ارتباطه. چرا امام علیه السلام از میون تمام موضوعات حتما یک دعا رو اختصاص داد به پدر مادر؟ چون خدای متعال توجه خاصی به پدر مادر داره. چرا؟ چون پدر مادر کار خدایی میکنن. خدا کارش چیه؟ خدا ربه، خدا خالقه، خدا رازقه، خدا رأفت داره، خدا کرم داره. الان برم تو پدر مادر، شما اینا رو ببینید، ما به واسطه پدر مادر به وجود اومدیم دیگه، درسته؟ پس شما میگید ما رو پدر مادرمون درست کردن به واسطه، درست گفتید. پدر مادر ما خدا رازقه، روزی دهنده خداست. کی به من آب و غذا داد؟ پدر مادر زحمت کشیدن دیگه. پدر با هزار تا بدبختی، مادر از قد دهن خودش میگرفت به من میداد. اصلا همون شیری که به من میداد از تمام وجودش کشیده میشد. اصلا زمانی که من در رحم او بودم و خواستم رشد بکنم، از او کشیدم تا رشد کردم. غیر از اینه؟ الان گاهی وقتا شما میبینید، یعنی اخیراً اتفاقا توی یکی از این ایالات آمریکا گفتن فسیل یک دایناسوری پیدا شده چند میلیون سال. حالا اون گفت استخونهاش، من تعجب کردم. فسیل حالا یه دیگه نقش می‌بنده روی سنگ، ولی خود استخونها رو الان تو بعضی از این کشورها تو موزه‌هاشون دارن دیگه. چی داره این استخون که این همه مدت گذشته همچنان باقی مونده؟ حالا شرایط هم مناسب بوده. این استخون بچه کی درست میشه در رحم زن؟ ببینید چی میکشه از مادر. به خاطر همین نوعاً خانوما تو سنین بالا پوکی استخون دارن، پوکی استخون میگیرن. 6 ماه اول جز شیر نمیخوره و تا 2 سال شیر میخوره. شیر وقتی، یعنی از تمام وجود مادر کشیده میشه. بچه به دنیا اومد چند کیلو؟ 3 کیلو. بعد از 6 ماه قد و وزن میکنن، مثلا شده 6-7 کیلو. شیر از مادر کشیده شده دیگه. پس کار خدایی میکنه. اگر رأفت مادر نبود بچه تلف میشد. غیر از اینه؟ پس باز با رأفت خدا، با خدا شریکه. همین که پرور مریض میشه، تربیتش میکنن، رشدش میدن، یه مقدار بزرگتر میشه، بعد اخلاقی بچه رو باید تربیت کنن، باز خدا مربیه، پدر مادر مربیان. چون پدر بس رضا و گفتم تا کرم و هر چی شما بگیرید، میبینید پدر و مادر قسمتی از صفات مهم خدا رو دارا هستن و این خیلی مهمه. به همین جهت خدای متعال در قرآن کریم بعد از خودش اول بس پدر مادر رو مطرح کرد. کجا؟ تو آیه 21 سوره مبارکه اسراء یادتونه؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، ای پیغمبر پروردگار تو حکم کرد که جز او احدی رو نپرستید. و چی؟ و بالوالدین احسانا. یعنی بعد از بحث توحید نبوت رو مطرح نکرد، چون نبوت در ضمن خود این آیه مشهوده، چون آیه توسط کی اومده؟ پیغمبر اکرم دیگه، پس نبوت حله. اما بعد از توحید رفت سراغ پدر مادر. پدر مادر کار خدایی میکنن. به همین جهت انسان محبت رو باید تقسیم کنه، اول بده به خدا، بعد به رسول خدا که پدر معنوی امته، که اگر او نبود اولئک کالانعام، همه ما کالانعام بودیم. شما در این شک دارید؟ خواهش میکنم با من حرف بزنید، این مهمه، اینا رو نذارید من بگم. شما شک دارید در این که اگر پیغمبر اکرم نبود، حضرات انبیا نبودن، ائمه نبودن، این راه رو ما نشون نمیداد، ما امروز کل انعام بودیم. شک دارید شما اینجوریه دیگه، اگر اونا نبودن راه و نشون ما کل انعام بودیم. با لیبون چه برمی گردیم بلا سات شما اینجوری بودیم دیگه. پس این پدر معنوی در حق ما حق بزرگی داره، لذا محبت بعدی رو داد به او. بعد اعتقاله و بعد از او به احدی جز پدر مادر نباید داد. بعد از اونا زن میاد بسد، بچه میاد بسد، بچه زیدی میاد بسد. پس اول محبت مال خداست، دوم مال رسول و اعتقاد طاهره، سوم میاد سراغ پدر مادر، چهارمی سراغ کسی دیگه هم نرید در مقام سومی، چون غیر از این نیست. خب این مقدمه رو من لازم داشتم تا اهمیت این دعای 24 جا بیفته که امام چرا یه دعا رو اختصاص به پدر مادر داد برای ارج نهادن به اون مقام، و این که عادتا انسان‌ها بلد نیستن با پدر مادرشون چجوری برخورد بکنن. امام اومد این دعا رو انشاء فرمود و در ضمن این دعا تمام اون چه که لازمه یک انسان بدونه نسبت به پدر مادرش تبیین فرمودند، تا انسان‌ها در مسیر زندگی نسبت به پدر مادر اعمال سلیقه شخصی مطلقاً نکنن. دیگه خواهد یکیسی به باباش پلان حرف رو میزنه، یکیسی میگه که خیلی حرف بدی زدی به بابات، اون یکی میگه بابا چه اشکال داره، خیلی هم کار خوبی، بالاخره این حرفانی تعارف نداریم، بالاخره خوب کرد و غلط کرد. کدوم؟ انسان وقتی صحیفه میخونه بهش میگه که غلط کرد به این دلیل، به استناد این کلمه، دیگه اعمال سلیقه شخصی نمی کنه. حالا بریم تو دعای 24. این مقدمه جا افتاد؟ بسیار. اللهم صل على محمد. آیه دیگه بچین، ما چقدر وقت داریم؟ تموم شده و من یه 5 دقیقه حداقل خط اولشو بگم. خوب خواهش می‌کنم دقت. حالا جلسه اول ما موفق نشدیم خیلی دعا ورود کنیم، تو دعا لازم بودیم مقدمه. به خواست خدای متعال از جلسه بعد ما کاری نداریم جز دعا خوانی و در واقع کارگاه، این یادتون نره. با این کلاس مثلا کارگاه تا کنید. خب و چقدر خوبه همین حرفا رو انتقال به خانواده هاتون بدید، اونا هم با امام سجاد صلوات الله علیه آشنا بشن، پله پله با هم بریم جلو ان شاء الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك واهل بيته الطاهرين واخصصهم بافضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. ترجمه بکنم بعد بهتون بگم چرا. خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست. خب این که میگه بر محمد و آل محمد درود بفرست، دو تا نکته است. بذار اول ترجمه کنم بعد نکتهشو بگم. ترجمه کنم باز خواستم نکته بگم. اولا بر پیغمبری که بنده توست، عبدک، و رسولک، فرستاده توست، و اهل بیتش، اهل بیتش هم صلوات بفرست. خب اهل بیت کیا؟ حتی زنش؟ حتی عایشه؟ نه بابا، اهل بیت که الطاهرین، صفتی دارن به نام الطاهرین، اونایی که پاکن، عایشه که پاک نبود، حفصه که پاک نبود، او دختر عمر بود، او هم دختر ابوبکر بود. چقدر پیغمبر اذیت کردن، چقدر اهل بیت اذیت کردن. من به کی دارم میگم درود بفرست؟ به اون اهل بیتی که الطاهرینن، یعنی خودشون، یعنی چهار دم معصوم، یعنی از صدیق طاهر علیه السلام امیرالمومنین تا این آخری امام صادق صلوات الله علیه و آله. خب بخصوص هم اونها رو اختصاص بده به چی؟ به یه درود با فضیلت؟ نه نه نه، به افضل صلواتک، چون اونها از همه حقشون به ما بالاتره. اول امام اونها رو مطرح میکنه، به با فضیلت ترین درودهای خودت اونها رو اختصاص بده و رحمت خودت و برکات و سلام خودت. من حالا برای اینکه این عبارت رو خوب جا بندازم توجه شما رو به دو تا نکته بلکه سه تا جلب میکنه. نکته اول، امام دعای پدر مادر رو با صلوات شروع کرد. چرا؟ به دو سه دلیل. دلیل اول، اولا پیغمبر اکرم پدر ماست، پس اولا پدر همه ماست، درسته؟ پس اولا به بابا جون اصلیمون حضرت او رو یاد کرد از باب ادب و از باب تکریم تا این حق رو به جا آورده بشه. دوم، ایشون جد خود امام سجاد علیه السلامه، پس بازم پدرشه، و اهل بیت طاهرین که تا قبل خودش یعنی امیرالمومنین امام حسن امام حسین باز اجداد ایشون هستن. پس باز این نکته دوم، به چه جهت با این عبارت شروع کرد دعای پدر مادر رو با صلوات شروع کرد. نکته سوم، صلوات یک دعای اجتماعی است، آثار اجتماعی بسیار مهمی داره. صلوات دعاست، آثار فردی و اجتماعی داره. آثار فردیش چیه؟ جامع کبیریاتونه چخوندیم؟ و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. چرا؟ تیبل خلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. چهار تا خدایا صلوات ما رو بر عتبه طاهره بفرست، صلوات ما رو با سونا قرار بده، ثمرش تیبل خلقنا، این باعث پاکی سرشت ما میشه، طهارت جان ما میشه، طهارت لانفسنا و تزکیه لنا، ما رو تزکیه میکنه و کفاره لذنوبنا، گناهان ما رو هم میبخشه. خب ما چه ثمری چه میذاریم الان گناهمون بخشیده بشه صلوات داریم میفرستیم؟ چون داریم دعا میکنیم. و دعا بکن چرا میخوای صلوات بفرستی کفاره گناهات بگی مثلا؟ بله بله لازم دارم. چرا؟ چون انسان گناهکار رابطش با خدا کاملا قلقاتیه، کاملا. کلمات قصال 96 رو نگاه کنید در نهج البلاغه. البته این نهج البلاغه که خونتون دارید نهج البلاغه محمود دشتیه، میشه شماره 96. اگه نهج البلاغه تو مرحوم فیض الاسلامه میشه شماره 92. کلمات قصال ها سه خط فرمایش داره، خط سومش اینه. حالا خط اول دومش این وقتی مناسبت اگه لازم شد میگم، فعلا چون در این مقام هستین خط سومشو بگم. خدایا ها من فکر کردم دارم صحیفه میخونم. امیرالمومنین اینطور فرمودن: ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته. دوست پیغمبر اکرم اون کسی است که دوست پیغمبر این دوست کی؟ خدا دیگه. اون کسی است که خدا را اطاعت کند اگرچه که به لحاظ صلبی از پیغمبر دور باشد. بعدت لحمته، یه سیاه حبشی در یه گوشه این کره خاکی داره اطاعت فرمان خدا میکنه، این دوست پیغمبر و دوست خداست. ادامه شو گوش کنید. و ان عدو محمد، عدو محمد یعنی عدو کی؟ خدا. کیه؟ من عصى الله، کسی گناه میکنه اسیان میکنه. و ان قربت قرابته، اگرچه که به لحاظ فامیلی خیلی نزدیک به پیغمبر اکرمه، سید هاشمی فاطمی علوی حسینی فلانه، اسیان میکنه، این دشمن پیغمبره. امیرالمومنین فرمان دشمن پیغمبر هم دشمن خداست. انسان چون دعا میکنه از خدا داره چیزی میخواد. اول دوستی تو ثابت کن، برادری تو ثابت کن، بعد ارث بخواه. اول انسان باید با خدا دوست بشه. آ خدا چجوری من با تو دوست بشم؟ لذا اون اتائبونی که در آیه 112 اول بسم الله اومد خیلی دقیقه. انسان اول باید توبه کنه. خب صلوات یکی از آثارش کفاره لذنوب ناس، باعث بخشش گناهان ما میشه. من اینو لازم دارم که وقتی گناهمو خدا بخشید، حالا برم در خونه خدا ازش چیز بخوام، دعاست دیگه. خب اینم مطلب. من 5 دقیقه تموم شد، من ادامه بدم یا چی؟ 5 دقیقه میگم تموم شد، من ادامه بدم. یارب ان شاء الله خدا کمکم کنه، یه چند تا نکته بعد میگفتم حتما این تا این خط اولو من میتونم تموم بکنم. پس برادری بزرگوار، چون وقت تموم شد من به همین مقدار بسنده میکنم، از شما دعوت میکنم، خیلی خوب مناسبه هر دعایی رو که ما میخواییم بخونیم شما قبلش بخونید، ببینید چیزی اضافه تر از اون چیزی که شما خوندید اینجا مورد توجه قرار میگیری یا نه. پیش مطالعه کنید. تأکید دارم میکنم اینجا کلاس درسه، ما با درس امام سجاد نشستیم. دانش آموز شما اگر پیش مطالعه بکنه و بیاد سراغ شما درس رو، حالا شما بهش درس بدید راحت‌تر میفهمه. اینجور نیست؟ سمولی که پیش مطالعه یک مبنایی داره واسه خودش، بنابراین پیش مطالعه کنید، چون ممکنه در ذهن سوالاتی هم داشته باشید. ثمرش اینه وقتی من توضیح دادم اون سوالات شما یا جواب داده میشه یا اگه جواب داده نشد سوال میکنید میپرسید، نه حل میشه، به خواست خدای متعال صحیح خوب جا میفته انشالله. چه اشکال داره من چند تا دعا بکنم؟ شما با دلهای پاکتون آمین بگید. دعا بکنیم یعنی چیکار بکنیم؟ عبادت کنیم، مشغول عبادتیم، عبادت از شمی. اما خود مصطفی به اون یاد داده چجوری دعا کنید. اول باید حمد خدا رو به جا بیاریم، کما اینکه دعای اولم در باب حمده، بنابراین میگیم الحمدلله رب العالمین. بعد ما یاد داد در پیغمبر آلش صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با توجه صلوات بفرستید و یعنی کار نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد فرمود استغفار کنید، خدایا به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، خدایا به محمد و آل محمد پدر و مادر ما رو بیامرز، به محمد و آل محمد عاقبت همه ما رو خدمت به خیر بفرما. خدایا حالا که قراره یه روزی همه ما از دنیا بریم، مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. خدایا ما این امنیت رو مرهون عیسی و فداکاری‌های امام و شهدا هستیم، اونها رو از سایه سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدایا مشکلات جامعه ما رو از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و هر چیزی که از خودت به فضل و رحمتت خط به خیر بفرما. خدایا به محمد و آل محمد در ظهور حضرت حجت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب مطهرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. الهی آمین. خدایا مریضای ما رو شفا بده. اگر کسی بچه دار نمیشه، ای خدای مهربان به زودی زود اونها رو پدر مادر کن. الهی آمین. با یه صلوات بلندی که به روح پرفتوح امام سجاد علیه السلام و اسرای کربلا و روح سید شهدا هدیه میکنید، این دعاها رو به استجابت برسونید. الله اکبر. الله اکبر.